عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما جاء الله تمام شد و جهاتی که در بحث ماده امر بود اون مقداری که لازم بود به نحو مستوفا متعرض شدیم. بحث دیگری که مرحوم آخوند بعد از ماده امر در کفایه عنوان فرمودن بحث صیغه امر هست. اولین مطلبی که در صیغه امر مطرحه این است که ببینیم صیغه امر موضوع لهش چیه. مقصود از صیغه امر در اینجا یعنی هیئت افعال و اون چه که مشابه هیئت افعال هست، اون چه که در معنای هیئت افعال داره، حتی مثل اسم فعل اینها هم شامل میشه. افعال، افعلا، افعلو و حتی مثل بعضی از اسماء افعال هم داخل در محل بحثه. در هیئت افعال ما یک هیئت داریم و یک ماده داریم. وقتی متکلم میگوید ازرف، اینجا یک هیئت وجود داره و یک ماده وجود داره. مادهش همون ضربه که حالا یک اختلافی بود که قبلنم ما بحث کردیم که آیا ماده مصدره یا مصدر عنوان ماده رو نداره. مصدر خودش ریشه مشتقات نیست. فعلا ما در این بحث حیات کاری به ماده نداریم. ماده هر چی میخواد باشه. اون چه که محل بحثه این است که این هیئتی که در روی این ماده آمده به نام هیئت افعال، این موضوع لهش چیه؟ اینجا همونطوری که در کفایه خوندیم قبل از کفایه هم در معالم و اصول الفقه و قوانین و اصول تا زمان مرحوم آخوند خراسانی آمدن معانی متعددی برای هیئت افعال ذکر کردن. 15 معنا گفتن، 11 معنا گفتن. یک معنا که حالا من به بعضی از اونا اشاره می کنم، اینا رو دیگه خودتون مراجعه بفرمایید. یک معنا که قالب موارد هیئت افعال هست این است که هیئت افعال وضع شده برای طلب وقوع فعل در عالم خارج. مولا برای این که به عبد غرض خودش رو برسانه که غرض من این است که این فعل، فعل ضرب در عالم خارج محقق بشود، آمده این هیئت رو ورد کرده افعل، این یک معنا. معنای دوم گفتن گاهی افعل به معنای تعجیل به کار برده میشه، مثل این آیه‌ای که در باب تحدی وارد شده، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اینجا فأتوا صیغه امره، خداوند در مقام تحدی می‌فرماید اگر در شک و ریب هستی نسبت به اون چی که ما بر عبد خودمون نازل کردیم، فأتوا به صورت علیکم السلام من مثله. یک نکته لطیفی هم در این آیه شریفه وجود داره و اون کلمه من مثلهی هست. یک سوره ای را از مثلهی بیاری، من مثله رو بعضی از مفسرین ضمیرش رو برگردونن به قرآن، بعضی ها گفتن نه، من مثله یعنی من مثل هازن نبی، یک سوره ای از مثل این نبی که نه درس خونده، نه مکتب رفته، نه استاد دیده، یک نبی قومی هست، از مثل این یک سوره ای بیاری. که حالا کاری به این جهات تفسیریش من ندارم، شاهد این است که این فعفو سیغه امر در تعجیز استعمال شده، یعنی که خداوند میدونه که اینا قدرت بر آوردن ندارن، معذاره امر میکنه. امر برای این است که بگوید شما عاجز از اتیانی. گاهی اوقات در معنای تسخیر استعمال شده، مثل آیه شریفه کونو اردتن خاسئین، به صورت اراده شما باشید. تسخیر می کند خداوند موجودات رو در قالب اراده و بوزینه. گاهی در مقام تکوین استعمال میشه، کن نس، همون مصداق برای تسخیر دیگه. اگر کسی بخواد موجودی رو به تسخیر خودش در بیاره، این است که او رو بتونه به هر شکلی در بیاره، وقت میشه مسخ. گاهی در تکوین، گاهی در تهدید، آیه شریفه اعملوا ما شئتم خطاب الکفار که خدا میفرماید حالا تو این دنیا هر کاری میخواید انجام بدید، اما وقتی که روز قیامت بشه، وقتی که از این دنیا برید، اون وقت حساب و کتاب و عذاب و عقاب شروع میشه. و موارد دیگر در تعجب، در عرض کردم من در ذهنم هست، تازگی هم مراجعه نکردم در هدایت المسترشدین که شرح کتاب معالم هست، یادم اونجا حدود 15 معنا برای صیغه افعل بیان کرده. این قضیه که صیغه افعل در 15 معنا هست، رد به اینجا منتهی شد که آیا صیغه افعل در همه این 15 معنا عرض میکنم به نحو مشترک لفظیه، یا در یکی حقیقت و در بقیه مجازه، یا یا مشترک معنویه، بحث هایی که داشتن و حالا به بعضیش هم اشاره میکنیم. خواه رسیده به زمان مرحوم آخوند خراسانی در کتاب کفایه. مرحوم آخوند خراسانی آمده یک نکته رو پایه فرمایش خودشون قرار داده، فرموده است که ما اصلا باید قبل از این که بیاییم ببینیم کدام یک از این معانی معنای حقیقیه و کدام یک از این معانی معنای مجازی، قبل از این مرحله اصلا باید بیاییم ببینیم آیا سیغه افعل در این معانی استعمال شده یا نشده. مسئله حقیقی بودن یا مجازی بودن فرع بر این است که اول لفظ در معنا استعمال شده باشه، بعد از آن که دیدیم لفظ در معنا استعمال شده، اون وقت بیاییم ببینیم که آیا این مستعملوکی معنای حقیقیه یا معنای مجازی. بعد مرحوم آخون می فرمایند ما وقتی که دقت می کنیم سیغه افعل در هیچ کدام یک از این معانی استعمال نشده، حتی اونجایی که متکلم میگوید افعل، شما میگید دلالت دارد بر طلب وقوع شی در عالم خارج. سیغه افعل دلالت بر این معنا نداره و در این معنا استعمال نشده. اونجایی که سیغه افعل در تعجیز دیگران میگن به کار برده شده، این آیه شریفه ان کنتم فی ریب مما نزلنا فأتوا، آیا فأتوا در معنای تعجیز استعمال شده؟ نه، کسی نمیاد بگه الان فأتوا استعمل هذه الصيغه به تعجیز. فأتوا معناش این است که بیاورید. معنای فأتوا تعجیز نیست. یا در اونجایی که به عنوان تسخیره کونو قردتن خاصهین، خب کونو اینجا در معنای تسخیر استعمال نشده و هرکزا در تهدید و سایر معانی. بنابراین مرحوم آخوند خراسانی اول مطلبی رو که آمدن فرمودن و با این فرمایش اساس حرفهای دیگران رو از بین میبرند، میفرماید اصلا در این موارد این معانی که شما برای صیغه امر بیان کردید این مستعملوکی نیست اصلا. چه رسد به این که بیاییم بگیم کدام یکی از این معانی معانی حقیقی است، کدام یکی از این معانی معانی مجازی است؟ خب بگیم خب جناب آخون، حالا اینکه شما حرف دیگران رو خراب کردید با این بیانتون، به نظر خود شما این صیغه افعل در چه معنای استعمال شده؟ مرحوم آخون میفرماید که سیره افهم یک معنا بیشتر نداره. در همه اون 15 مورد در همین یک معنا به کار برده می شود و اون عبارت هست از طلب انشایی، یعنی یک طلب واقعی و حقیقی داریم. طلب حقیقی این است که انسان اگر خودش پاش خارجن برود آب رو برداره و بخوره یا دست آب رو بگیره به وسیله آب رو برداره و بخوره، این میشه طلب حقیقی و طلب خارجی. اما گاهی اوقات طلب با قول انشاء میشود، همانطوری که در باب بی ملکی جد انشاء میشه وقتی که بی تو بایه انشاء میکنند، یعنی ایجاد میکنند ملکیت اعتباری را برای مشتری. در باب افعل متکلم انشاء می کند طلب را. پس بگیم سیره افعل استعمال می شود در طلب انشاء. بگیم آقا پس این معانی رو که کار بکنیم، مرحوم آخون فرموده تمام این معانی عنوان دوائی رو داره، یعنی این سیغه افعل که در طلب انشایی استعمال می شود گاهی به دائی طلب نفسانی و واقعی در نفس مولاست، به دائی اون اراده واقعیه مولاست. یعنی مولا و متکلم اراده کرده این فعل در عالم خارج واقع بشود، این اراده دائی می شود در این که به عبد بگوید افعل. گاهی دائی بر این طلب انشایی عبارت از تعجیزه، یعنی خداوند متعال در مقام این است که به مردم بفهماند شما عاجزی، در مقام تعجیز تعجیز دائی می شود در این طلب انشایی. گاهی اوقات اون چه که دائیه بر این طلب انشاییه تهدیده، گاهی تسخیره و گاهی موارد دیگر. در مرحوم آخون می فرماید البته عیبی نداره ما بیاییم بگیم سیره افعل اونجایی که به کار برده می شود بدائی طلب حقیقی و اراده حقیقی، این به کار بردنش و استعمالش میشه استعمال حقیقی. اما اونجایی که سیغه افعل به کار برده می شود بدائی دیگر، دوائی دیگر، تهدید و تطمیع و تسخیر و تعجیز و غیر ذالک، اونجا استعمالش میشه استعمال مجازی. در مرحوم آخون دیدن ابتکار خوبی به کار بردن، گفتن اصلا ما میاییم به طور کلی در باب استفهام، در باب تمنی، در باب ترجی، در همه اینها این حرف رو میزنیم. ما میگیم یک استفهام انشائی داریم، اونجایی که خداوند به کار میبره هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اونجایی هم که مردم جاهل استفهام رو به کار میبرن، ما میگیم در همه اینها هم در استفهام انشائی به کار برده شده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعله در همین لعله و تمنی انشائی به کار برده شده، ترجی انشائی، تمنی انشائی، استفهام انشائی. بنابراین مرحوم آخوند می‌فرماید این اشکالاتی که میشه که خب استفهام در اونجایی است که انسان جاهله، پس استفهامی که خدا میکنه چگونه است؟ تمنی و ترجی اونجایی است که عرض میشود یک احتمالی، امیدی باشه که سرانجامش معلوم نباشه. خدا که میدونه که اینا یا تقوا پیدا میکنن یا پیدا نمیکنن. لعلکم تتقون میفرماید این اشکالات و شبهات در مورد استعمالات خداوند تمامش با این بیان ما حل میشه. میگیم در هل یستوی الذین یعلمون حل برای استفهام انشائیه. دیگه حالا ابن هشام بیاد هم رو برای هفتش معنا ذکر بکنه، بی خود ذکر کرده هم یک معنا داره، اونم استفهام انشائیه. بله استفهام انشائی گاهی به داعی استفهام حقیقیه، گاهی به داعی استفهام تقریریه، گاهی به داعیه معانی دیگری که ادبا و نحویین برای استفهام بیان کردن. در تمنی و ترجی هم مسئله این چنینه. پس خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در باب صیغه افعل این شد که صیغه افعل وضع شده برای طلب انشائی اینجه. و معانی که دیگران آمدن برای صیغه افعل ذکر کردن تماما عنوان دوایی رو داره، دایی هست، نه این که مستعمل و فیه صیغه افعل باشه. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند خراسانی. این فرمایش مرحوم آخوند خراسانی در این بحث در دو تا مبنا استواره. یک مبنا مبناییست که مشهور در باب انشاء دارن. ما بحث حقیقت انشاء رو در سالهای گذشته مفصل داشتیم، این سال هم به مناسبت مبانی علما در باب این که اصلا حقیقت انشاء چیه مبانی علما رو ذکر کردیم. مشهور در باب انشاء میگن انشاء ایجاد المعنا باللفظ. اگر یه معنایی رو به سبب لفظ ما ایجاد کردیم این میشود انشاء. مرحوم آخوند که آمده اینجا طلب انشایی رو فرموده، خب اینجا ایشون میفرماید متکلم با صیغه افعل ایجاد می کند طلب را با صیغه افعل، با لفظ افعل ایجاد می کند طلب را، لذا طلب میشه طلب انشایی. از این فرمایش مرحوم آخوند مبتنیست در این مبنای مشهور در باب انشا. اما مبانی دیگر در باب انشا که یک مبنا مبنای مرحوم محقق اصفهانی بود در باب انشا، که ایشون می‌فرمود انشا عبارت از این است که لفظ وجود تنزیلی معناست. دیگه بحث این که لفظ بیاد معنا رو ایجاد بکنه، مرحوم محقق اصفهانی در اشعارشون به مشهور این اشعار رو وارد کردن که لفظ که نمیتونه ایجاد کننده معنا باشه، موجد معنا نیست لفظ، نه ایجاد کننده از حقیقتا، نه ایجاد کننده از اعتبارا. پس لفظ چیه؟ لفظ وجود تنزیلی و وجود ذلی معناست. یه مبنای دیگری هم در باب انشا وجود داره که عبارت از مبنای مرحوم آقای خویی قدس الله روحش شریفه، که ایشون فرمودن انشا یعنی اعتبار در نفس و ابراز اون اعتبار. اگر مولا در نفسش آمد اعتبار کرد وجوب را، یا باید اعتبار کرد ملکیت را، و آمد این اعتبار را ابراز کرد، که تعبیر موجز برای مبنای ایشون این است که ایشون میگوید انشا ابراز اون اعتبار نفسانیه. مرحوم آقای در کتاب محاضرات در همین جلد دوم محاضرات ایشون میفرمایند طبق این مبنایی که ما داریم در باب انشا، دیگه حرف مرحوم آخون حرف درستی نیست. ایشون میگوید طبق مبنایی که ما داریم در باب انشا، متکلم اعتبار میکند تحقق فعل را در عالم خارج، و صیغه افعل ابراز این اعتبار نفسانی مولاست. متکلم اعتبار می کند تعجیز را، و صیغه افعل ابراز و اظهار اون تعجیز نفسانی مولاست. متکلم اعتبار می کند تهدید را، و صیغه اعملو ابراز و اظهار همان اعتبار نفسانی مولاست. در نتیجه می فرماین روی مبنای ما در باب انشا صیغه افعل در طلب انشایی استعمال نشده، روی مبنای ما صیغه افعل در همون طلب در تحقق شی، در تهدید، در تعجیز و غیر ذلک. یعنی گویا مرحوم آقای خویی با این بیانشون میان اون چه که قبل از مرحوم آخون اصولیین آمدن پای ریزی کردن، دو مرتبه او رو محکم میکنن و صیغه افعل رو میگن در این معانی استعمال شده. منتها حالا در این که در کدام حقیقیه، در کدام مجازی، عرض میکنم آیا این به نحو مشترک لفظیه یا در یکی حقیقت در دیگری مجاز، فرمودن ما مشترک لفظی بودن رو قبول نداریم، در یکی حقیقیه در دیگری مجازه. در اون معنای اول که به دایی تحقق این چه در عالم خارج میشه حقیقی، در بقیه معانی عنوان مجاز بذاره. پس اینجا اجمالا اولین چیزی که در مورد فرمایش مرحوم آخوند ما باید بحث کنیم این است که این فرمایش ایشون روی این مبنایی است که هم مشهور در باب انشاء دارند هم خود مرحوم آخوند. و اصلا باید اینجا بررسی کنیم که آیا روی همین مبنای مشهور هم حرف مرحوم آخوند تامه یا تام نیست. مطلب دوم، فرمایش مرحوم آخوند مبتنیه بر اتحاد طلب و اراده. ایشون فرمودن طلب و اراده در وجود ذهنی، در وجود خارجی و در مفهوم علی سبیل، فقط اختلافشون در مقام چی هست؟ یادتون هست؟ اختلاف بین طلب و اراده رو مرحوم آخوند می فرمود در مقام انصراف، که طلب انصراف داره به طلب انشایی، اما اراده انصراف داره به اراده واقعیه. اینم مبنای دوم این فرمایش مرحوم آخونده که ما بیاییم بگیم سیغه افعل همان طلب همان اراده، منتها طلب و اراده انشایی. و حالا ببینیم آیا این دوتا مبنا که اساس فرمایش آخونده و اصلا نتیجه فرمایش آخوند این میشه که ما غیر از وجودات اربعه، وجود ذهنی، خارجی، لفظی و کتبی، یک وجود پنجمی داریم به نام وجود انشایی، آیا این فرمایش فرمایش تامی هست یا فرمایش تامی نیست؟ اگه یادتون باشه ما هم در بحث انشا همون مبنای مشهور رو، بحث مفصلش رو قبلا داشتیم، همون مبنای مشهور رو اختیار کردیم که مشهور میگن انشا ایجاد المعنا باللفظ. و وقت باز باید ببینیم خود مرحوم آخوندم که همین مبنا رو داره، مشهورم که همین مبنا رو داره، آیا طلب انشایی این واقعیتی اساسی داره در طبق همین مبنا یا اینکه اساسی نداره که فردا دنبال می کنیم. و صلی الله علیه و سلم.